ساعت 11 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشرفت قابل توجهی در پرونده اتمی ایران به دست آمده. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محله شیعه‌نشین بغداد 11 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. ما در پی برخورد خمپاره به سفارت روسیه در دمشق، مسکو خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهام‌های مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح اتمی در ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانه که بعد از سفر به ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین سخن می‌گفت، افزود با این همه هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید تا 15 دسامبر یعنی 24 آذر ماه انجام بگیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا این تاریخ نتیجه تحقیقات خود در مورد برنامه اتمی ایران را به شورای حکام این نهاد ارائه کند. همانطور که آقای آمانه در بیانیه‌اش گفته، با این اقدامات آژانس و ایران وارد مهمترین مرحله از نقشه راهی شدند که بیش از 2 پیش بر سر آن توافق کردند. در این باره هانا کاویانی نظر مارک هیپس، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین را جویا شده که ابتدا ارزیابی‌اش را از بازدید یوکیا آمانه از پارچین اینگونه ابراز می‌کند.
What will matter is the result of the visits. If the visit is of symbolic significance.
آنچه مهم است نتیجه این بازدیدها خواهد بود. اگر این سفر آقای آمانو و معاونش در امور پادمانها تنها برای این بود که نشان دهند همه چیز بر مبنای نقشه راه در حال پیشرفت است، اما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، این برای کسانی که می‌خواهند همه چیز توافق‌ها به موقع و مرتب انجام شود راضی کننده نخواهد بود. اما اینکه مدیر کل آژانس و معاونش به ایران و پارچین رفتند و این موضوع را با ایران دنبال کردند، می تواند نشان دهنده این باشد که آژانس عمیقا به تعهداتش بر مبنای پادمان و همچنین بر مبنای سند جامع اقدام مشترک آگاه است و آژانس می داند که اگر می خواهد به صورت مؤثر مسائل برطرف شود، باید به روندهای مشخص از جمله نمونه برداری ها واقف باشد و احترام بگذارد و هیچ بخشی از زنجیره راستی آزمایی از بین نرود و آژانس به همه اطلاعاتی که احتیاج دارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت مشخص شود که آیا از مواد هسته‌ای در تأسیسات نظامی پارچین استفاده شده است یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این نمونه برداری توسط ایرانی‌ها انجام شده و بازرسان آژانس حاضر نبودند. آژانس هم در بیانیه که منتشر کرده انجام نمونه برداری توسط ایرانی‌ها رو تایید کرده و اشاره‌ای به حضور داشتن یا نداشتن بازرسان خودش نکرده. این موضوع بسیار در هفته‌های اخیر چالش برانگیز بوده. چه راههایی پیش روی آژانس بوده برای نظارت بر این نمونه برداری‌ها و اونطور که حال میگه اطمینان از صحت این نمونه‌ها؟
In the normal way of doing things, the agency, in most cases, would go to a country and do the sampling. On the other hand,
در وضعیت معمول آژانس به کشور مربوطه می رود و نمونه برداری را انجام می دهد. اما این هم عادی است که مانند نمونه ایران کشور خود نمونه برداری را انجام دهد و به بازرسان آژانس تحویل دهد. این به دلایل مختلف از جمله بیم از آلودگی اتفاق می افتد و اصلا غیر عادی نیست. مهمترین موضوع این است که باید این روند به شکلی انجام شود که بر مبنای قوانین و مقررات آژانس باشد و به آنها احترام بگذارد. اینکه نمونه‌های برداشت شده قابل استناد و استفاده باشد و آژانس بتواند از این موضوع اطمینان حاصل کند. این موضوعی بسیار حساس است و باید موضوع مورد توافق کشور مورد نظر و آژانس باشد. ممکن است که ایران در مقطعی به جامعه جهانی اطلاعات بدهد که روند نمونه برداری چگونه انجام شده است، اما آژانس اجازه فاش کردن این موضوع را به دلیل محرمانه بودن آن ندارد و علی‌رغم سر و صداهایی که در هفته‌های اخیر علیه آژانس و دولت آمریکا خصوصا شنیدیم، تصمیم برای افشای این روند با ایران خواهد بود.
چرا ممکنه ایران نخواد درباره این اطلاعات و این روند نمونه برداری که در پارچین انجام شده به صورت عمومی اطلاع رسانی کنه؟
There may well be reasons why the Iranians would not decide or decide not to provide the information
دلایلی هست که ایران را به این نتیجه می‌رساند که درباره این موضوع اطلاع رسانی نکند. از جمله اینکه در داخل ایران تندروهایی هستند که مخالف این توافق هسته‌ای و نقشه راه بودند. نظامیانی هستند که از همان اول گفته بودند اجازه بازدید از هیچ تأسیسات نظامی از جمله پارچین را نخواهند داد. و اگر واقعا آژانس آنطور که می‌گوید توانسته باشد به پارچین وارد شود و با ایران در حال همکاری برای حل این موضوعات باشند، خیلی عجیب نیست که دولت ایران نخواهد اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر کند، خصوصا در شرایطی که در ایران و آمریکا این توافق هسته‌ای مورد مناقشات بسیار داغی بوده و این موضوع بسیار حساسیت برانگیز است.
گفتگوی هانا کاویانی را می‌شنیدیم با مارک هیپس، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی از برداشته شدن گام‌های اولیه برای رفع خصومت در میان ایران و آمریکا سخن گفته، اما هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مصداق آنچه او دشمن می‌خواند را آمریکا توصیف کرد. این خبر از اختلاف‌های عمیق در صف‌بندی‌های درون نظام می‌دهد یا تنها یک تقسیم کار میان چهره‌های جمهوری اسلامی است؟ مرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا توافق اتمی را گام نخست کاهش دشمنی ایران و آمریکا دانسته است. آقای روحانی اگرچه تأکید کرده که هنوز راه زیادی برای رفع فاصله میان دو کشور باقی است، اما میگوید که گام‌های نخستین برای کاهش خصومت‌ها برداشته شده. حسن روحانی در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS شعار مرگ بر آمریکا در ایران را علیه سیاست‌های آمریکا توصیف کرد و نه ملت آمریکا. سخنان حسن روحانی در حالی است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران با تاکید بر تلاش دشمن برای نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نظام گفت منظور از دشمن استکبار جهانی و مظهر کامل آن آمریکاست. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
ببینید، اهمیت این که آقای روحانی گفت حل مسئله هسته‌ای آغاز رابطه جدید با جهان، این در تفکر جناح سخت حکومت به خصوص آقای خامنه‌ای امر قابل قبول نیست. آقای خامنه‌ای همچنان معتقد به حفظ تضاد کم شدت با غرب. به طور کلی در داخل حاکمیت ایران اگر آمریکا تمایلش به مصالحه با دولت ایران بیشتر بشه، این شکاف در داخل حاکمیت ایران بیشتر میشه. دو تا سخنرانی آقای خامنه‌ای هم که به شدت تقریبا توجهش با آقای روحانی بود همین مسئله بود، نفوذ فرهنگی و سیاسی که بعد شدش به اصطلاح معروف سخن خطیبان نماز جمعه ایران، به این نکته مهمی وسط دستان ادامه پیدا خواهد کرد.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین:
هرچه وقت بیشتر میگذره به نظر میرسه که آقای روحانی اون کاندید مطلوب آقای خامنه‌ای برای ریاست جمهوری نبودن و ایشون به اجبار مجبور شده که ایشون رو بپذیره با وقایعی که در 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد پیش آمده بود و پایه‌های مشروعیت نظام به کلی مورد سوال قرار گرفته بود. الان این یک واقعیته که ما با دو جهت، دو خط و دو جناح مختلف در اون نظام روبرو هستیم. این دو سیاست کاملا مختلف هست.
تناقض‌های سخنان و مواضع میان آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی درباره تنش زدایی و ایجاد رابطه با غرب از نظر عده‌ای یک تقسیم کار سیاسی و نمایی شیست و نه اختلافی نظری و جدی که خبر از صف‌بندی‌های واقعی در درون نظام می‌دهد. تقی رحمانی:
ببینید، در مورد آقای موسوی و آقای خامنه‌ای هم می‌گفتن که آقای خامنه‌ای گفت آقای موسوی خود شرکت کنه به حسش چی شده. اگه این تقسیم کار به این معناست، این تقسیم کارا خیلی جدیه، یعنی مواجهه و کشتار و حس رو زندان خط میشه. نه، واقعیت این تقسیم کار نیست، بلکه سعی میکنن با نقشه های هم بازی کنن تو دنیای سیاست. این امر مرسومیه، منتها برای یک نیرو که خیلی خیلی به مسئله دور نگاه میکنه، یعنی حوادث ایران با تلسکوپ نگاه میکنه، این ممکنه تقسیم کار باشه. اون تحلیلگر از پارادایم جامعه ایران خارجه، در پارادایم دیگه میاندیشه. کسی در بطن جامعه ایران متوجه باشه این تضاد منافع وجود داره.
مهران براتی:
ما از چگونگی تصمیم گیری درون این نظام اطلاع چندانی نداریم. نیروهای واقعا فعال در اون نظام، نیروهای تصمیم گیرنده رو تک تک نتونستیم درست بشناسیم. چه مقدار تأثیر گذار هستن در سیاست گذاری؟ به یک باره یک تصمیمی گرفته میشه که 10 سال قبل اصلا ممکن نبوده.
آقای روحانی هفته آینده برای ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. سفری که رئیس جمهوری ایران در گفتگویش با شبکه CBS احتمال وقوع دیداری با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در آن فرصت منتفی دانسته است.
گزارش مرتضی قاسم‌فر را می‌شنیدیم. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران می‌گوید برای نوسازی ناوگان مسافری هوایی ایران بسته‌هایی به شرکت‌های بزرگ هواپیمایی ارائه شده تا آنها هواپیمای نو به کشور وارد کنند و آنها را در قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک به ایرانهای داخلی بدهند. جزئیات بیشتر را از الهه روانشاد می‌شنویم.
روزنامه ایران گزارش داد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک نشست خبری درباره هواپیماهای مسافربری روسیه سوخو و مذاکره با روسیه برای وارد شدن این هواپیما به ایران گفته است که هواپیمای سوخوی روسی از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز پرواز نگرفته است. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است که مذاکره برای خرید سوخو را تایید نمی‌کنیم. عباس آخوندی گفته است که بیشترین مذاکرات با دو شرکت بوئینگ و باس بوده و نیاز ایران تا 5 سال دیگر یعنی سال 2020 میلادی در مذاکرات ارائه شده و همزمان با شرکت‌های دیگری هم برای هواپیماهایی با برد کوتاه مذاکره کرده ایم. عباس آخوندی از مذاکره با کمپانی‌های خارجی قبل از مذاکرات هسته‌ای وین خبر داده و گفته است که این برای تجهیز و نوسازی ناوگان هوایی کشور انجام شد. او از رفت آمد شرکت‌های مختلف تراز اول هوایی به ایران خبر داد، مذاکرات را گسترده توصیف کرد و گفته است به توافق اولیه دست یافتیم، اما می‌افزاید که برای انجام گام بعدی و عقد تفاهم‌نامه‌ها در انتظار اجرای برجام هستیم. به گفته عباس آخوندی، پس از به مرحله درآمدن برجام، صنعت حمل و نقل ایران دیگر شامل تحریم نخواهد بود. سخنان وزیر راه و شهرسازی در برخی دیگر از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس و همچنین خبرگزاری فرانسه نیز بازتاب یافته است. عباس آخوندی در بخشی از سخنانش گفته است که هواپیماهای خارجی در قالب تأسیس یک ایرلاین به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک وارد کشور می‌شوند و هواپیماهای جدید از طریق این ایرلاین تأسیس شده به شرکت‌های هوایی داخلی داده می‌شود تا خود آنها درگیر خرید هواپیما نشوند. وزیر راه و شهرسازی گفته است که این روش نوسازی ناوگان هوایی در همه جهان است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. روز دوشنبه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار یک محله عمدتاً شیعه‌نشین در بغداد 11 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساعتی بعد از این انفجار هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. بر پایه این گزارش، این گونه بمب‌گذاری‌ها غالباً از سوی شبه نظامیان سنی یا گروه خلافت اسلامی انجام می‌شود. گروه خلافت اسلامی یا داعش معمولاً محله‌ها یا مراکز شیعیان در عراق را هدف حمله قرار می‌دهند و آنها را مرتد می‌دانند. در پی برخورد خمپاره با ساختمان سفارت روسیه در دمشق، دولت مسکو خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، حمله خمپاره‌ای به ساختمان سفارت این کشور در دمشق روز یکشنبه از سوی نیروهای مخالف بشار اسد انجام گرفته است. این بیانیه میگوید که در این حمله خسارتی به ساختمان وارد نشده. وزارت خارجه روسیه خواستار اقدام صریح و جدی همه اعضای جامعه جهانی علیه این گونه اقدام‌ها شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای نتانیاهو در این دیدار افزایش مداخلات و حضور نظامی روسیه در سوریه را در مذاکرات خود با پوتین مطرح کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفته ایران و سوریه در سال‌های اخیر با حرارت بیشتری سازمان افراطی اسلامی حزب الله را به سلاح مجهز می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته همزمان با وخیم شدن اوضاع امنیتی ایران هم با همکاری ارتش سوریه می‌کوشد یک جبهه به گفته او تازه تروریستی علیه اسرائیل باز کند. خلاصه ای از چند خبر رو شنیدید. از شما دعوت می‌کنم همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و یا برنامه‌های رادیو فردا داشتید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042022112121 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. از طریق فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.